سلام. اونقدر حالمون بد هست که نتونیم به اجرای پادکست درباره نقش دولت در تحول صنعتی فکر کنیم. حتی حوصله اجرای متن نوشته شده رو هم نداشتم. شما هم احتمالاً حال و حوصله شنیدن درباره چنین موضوعی رو ندارید. اما در 4 مهر ماه رفتم به برنامه شیوه در شبکه 4 صدا و سیما و درباره جامعه شناسی اعتراض حرف زدم. واقعیتش اینه که نزدیک به 2 روز روی جمع‌آوری داده‌هایی که تو اون برنامه ارائه دادم، که البته بخشی رو هم نشد اونجا بگم، و ساختار بحث و استدلالی که اونجا ارائه شد کار کرده بودم. تو اون برنامه من و سعید حاجی ناصری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، حضور داشتیم و البته هر کدوم حرف خودمون رو زدیم و خیلی گفتگویی در میان نبود. یعنی راستش بحث یه جوری پیش رفت که موضوعی برای گفتگو پیش نیامد. بعدن که برنامه رو خودم دیدم، احساس کردم میشه به صورت یه اپیزود ویرایش و منتشرش کرد. اولین لازمش این بود که بخش مربوط به صحبت‌های آقای حاجی ناصری رو حذف کنیم. گفتم که بحث من مستقل از اون چه ایشان در اون برنامه می گفت معنادار و روشن بود. وقتی فایل رو ویرایش کردیم و فقط حرفای من و مجری باقی موند، احساس کردم برداشتم درست بوده و مستقلن به صورت یه اپیزود قابل تدوین و انتشاره. دلیل دیگه‌ای که برای این کار دارم، ارتباط وثیق بین صحبت‌های من تو اون برنامه با مباحث پادکست دغدغه ایرانه. من تو اون برنامه درباره اقتصاد، نابرابری، سازماندهی، ظرفیت حکومت، کارآمدی و چیزایی گفتم که قبلا تو این پادکست به همشون یه جورایی پرداخته بودیم. احساس کردم شنونده‌ای که پادکست دغدغه ایران رو شنیده باشه میتونه یه جا کاربست بخش مهمی از ایده های پادکست برای شناخت مسائل جامعه ایران و البته راه حل ها رو بشنوه. برای همین تصمیم گرفتیم اون برنامه رو با یه ویرایش و تدوین دیگه به صورت این اپیزود تنظیم کنیم. هر کجا که بحث کفایت لازم رو نداشته، سعی کردم نقصان ها رو با توضیحاتی تکمیل کنم. امیدوارم ادای دینی باشه به ایران، به همه قربانیان خشونت‌های اخیر، و دعوتی باشه به عقلانیتی که سخت تشنه اون هستیم. در گذشته مهسا امینی و همه قربانیان حوادث اخیر کشور رو تسلیت میگیم و از صمیم قلب آرزو میکنیم ایران ما ایرانیان و حکمرانان این کشور راهی رو طی کنیم که عاقبتش توسعه، سربلندی و زندگی سرشار از شادی برای ایرانیان باشه.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های شیوه در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه ها موضوع کلی نسبت قدرت، فرهنگ، میزان و نحوه مداخله حاکمیت در امر دولت با نگاهی به مسائل میدانی که در ایران معاصر و ایران امروز اتفاق افتاده رو در دست بررسی داریم. آقای فاضلی، با آغاز برنامه سلام و احوالپرسی حضرت عالی در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه و امیدوارم که بحثی که امشب خدمتشون ارائه میکنیم به احترام وقتشون که برای این برنامه صرف میکنن بحث روشنگری باشه و ابعادی از مسائل جامعه ایران و بالاخص مسائلی رو که این روزها باش مواجه هستیم رو روشن بکنه و راهی به سوی بهبود هم از توش ایده هایی حداقل خارج بشه.
شما بسیار متشکرم. آقای فاضلی، ما نصف برنامه و موضوع اصلی برنامه شیوه در شبهای گذشته نگاهی در واقع جامعه شناختی به وضعیت اجتماعی ایران بوده و ما معمولا اولین سوالی که از مهمانانمون پرسیدیم این بوده که روایت اونها و فهم اونها از جامعه ایرانی چیست و به تبع ریشه یابی این معضلات و بحرانهایی که ما در ایران معاصر باش دست و پنجه نرم میکنیم رو ازشون میخواییم. من میخواستم با همین سوال آغاز بکنم که مثلا خب حضرت عالی سالهاست تأملی دارید در مورد جامعه ایران و روایتی دارید از جامعه ایران، اون رو بشنویم.
خیلی نقطه خوبی است برای شروع کردن. بالاخص این بحث در یه بستری داره صورت میگیره که جامعه ایران به دلیل حال آنچه که برای خانم مهسا امینی پیش اومد بسیار داغدار عزادار و بسیار ملتهبه و در اصل اگه این اتفاق نیفتاده بود و اعتراضات بعدیش در خیابانهای کشور رخ نداده بود احتمالا این برنامه شما هم به این موضوع نمی پرداخت. بنابراین ما قبل از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران در چه وضعیتیه و ما داریم درباره چگونه جامعه ای حرف می زنیم. جامعه ایران به شدت بزرگ شده، رشد کرده. این جامعه تحصیلات هم توش خیلی گسترش پیدا کرده و یک جامعه رشید و بالغی شده. این جامعه در این حال که این مشخصاتو داره به شدت از برخی آرزه ها رنج میبره. مثلا نرخ بیکاریش توش خیلی بالاست، حتی با نرخ‌های پایین مشارکت ها، یعنی حتی با نرخ پایین مشارکت هم این بیکاری بالاست. حالا این بیکاری به شکل بسیار نابرابری بین زن و مرد هم تقسیم شده، یعنی همین آماری که سازمان برنامه منتشر کرده نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1400 برای حدود 13.3% و برای مردان 68.7%، یعنی مردان 5 برابر زنان نرخ مشارکت اقتصادیشونه. وقتی میرسیم به نرخ بیکاری، نرخ بیکاری زنان 16%، نرخ بیکاری مردان 7.9%، که حالا آمار میگه 9.2% کلشه، یعنی نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردانه. این در حالیه که وقتی میایم تو نرخ بیکاری جوانان 18-35 سال، اون بیکاری مردان 7.2% یه دفعه میشه 13.8% و نرخ بیکاری زنان میشه 28.3%. پس یه یعنی جمعیت جوان 18-35 سالتون 2 برابر کل بیکاره. وقتی میریم سراغ همین جامعه که میگم رشید شده، بالغ شده، رشد کرده، تعداد دانشجوهاش 2,104,000 نفر در سال تحصیلی 99-400 که 1,041,000 نفرش مردن و 1,063,000 نفرش زنن، یعنی تعداد دانشجوهای زنتون 20,000 نفر بیشتر از مرد است. پس زنان بیشتر دانشجو شدن بلی بیکاریشون 2 برابره، نرخ مشارکتشون هم 1/5 مرداست. طبیعی است من اسم اینو بذارم، اسم مثل بقیه زنان اسمشو بذارم، یک تبعیض ساختاری علیه زنان. و همین جامعه در 10 سال گذشته میزان برخورداری ثروتمندترین دهک به فقیرترین دهکش از 11 برابر شده 14 برابر، یعنی نابرابری هم توش گسترش پیدا کرده. اگه میخوایم این وضعیت رو بهتر درک بکنیم بریم سراغ گزارشی که 2 سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس داده. میگه که ما در طول دهه 90 یک افول اقتصادی وحشتناک رو تجربه کردیم. این افول در حدیه که میگه اگه در 6 سال بعد از 1399، یعنی تا سال 1405، ما سالی 8% رشد اقتصادی داشته باشیم، 6 سال متوالی سالی 8%، برای یه اقتصادی که از ابتدای دهه 90 تا آخر دهه 90 رشد اقتصادیش میانگین صفر بوده و نرخ سرمایه گذاریش از نرخ استهلاکش کمتر شده، این گزارش میگه که ما سال 1405 میرسیم به اونجایی که سال 90 بودیم. یعنی این جامعه در طول 15 سال جمعیتش زیاد میشه، ولی تو سال 1405 اگه سالی 6-8% 6 سال پشت سر هم رشد کنه میرسه همون جایی که سال 90 بوده،
که تقریبا هم غیر ممکنه دیگه.
این غیر ممکنه، این خودمون میدونیم غیر ممکنه. این جامعه جامعه‌ایه که 60% شاغلاش پوشش بیمه ندارن. اینو من نمیگم، مرکز پژوهش مجلس میگه. این جامعه جامعه‌ایه که در طول 10 سال گذشته نابرابریش بیشتر شده. این جامعه جامعه‌ایه که در طول 10 سال گذشته به دلیل نرخ تورم بالا، یک موقعی در اقتصاد ایران تورم به طور میانگین 15-20% یک تورم ساختاری داشت. امروز اون میانگین تورم رسیده به 40% حدوداً. این به دلیل تورم بالا و به دلیل رشد اقتصادی صفر، یک فقر گسترده رو هم داره تجربه میکنه. آخرین آمار نشون میده که 18.4% شما فقر مطلق دارید. 18.4% آقای دکتر، یعنی این که شما از هر 5 نفری که از بغلت میره داره رد میشه، یکیش در فقر مطلق به سر میبره. در یه همچین جامعه ای دولتش به شدت کسر بودجه داره و به لحاظ جهانی هم وضعیتش اینه. آقای دکتر، اینو باید ببینیم ما داریم کجا زندگی میکنیم. در یه جایی داریم زندگی میکنیم که در فاصله سالهای 1380 تا 1397، ما سال 1380 80% تجارتمون با 23 کشور بوده، یعنی 80% تجارتمون با 23 کشور بوده. رسیدیم به جایی که در سال 97 54% تجارت کشور فقط با 3 کشور بوده، یعنی چین، عراق، امارات. اگه شما به این نشون نمیگین جدا افتادگی از جهان، پس به چی میگین؟ پس در داخلتون تضعیف شدین به لحاظ اقتصادی و به شدت به مردم فشار اقتصادی اومده. من داده هاش هم هست، تک تکشو میتونم خدمتتون بگم. در حالی که کشور 10 میلیون نفر جمعیتش افزایش پیدا کرده، 40% تولید سرانش هم از دست داده، درآمد سرانش هم از دست داده. در حالی که میانگین تورم در جهان در سال 2018 بوده 2.4%، و تورم بلند مدت ایران در اون تاریخ بوده 20%، و فقط 3 کشور ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین بعد از ایران تورمشون از ایران بیشتر بوده. شما توی همین بازه، یعنی سال 90 تا 98، 34% درآمد سرانتون از دست دادین که توضیح دادم نموداراش هم هست. 60% شاغلاتون بیمه ندارن، رشد فقر مطلقتون گسترده بوده. در یه همچین بستری محیط کسب و کارتونم 3 مشخصه بد داشته: بازار کارش بد بوده، ثبات اقتصاد کلانش پایین بوده، کارایی بازار کالا هم نداشته. 3 ویژگی مثبتش هم اینا بوده: اندازه بازارش بزرگه، ظرفیت نوآوریش زیاد، سلامت نیرو انسانیش هم بالاست. یعنی چی؟ یعنی یه نیرو انسانی سلامت داری که براش بازار کار نداری. خب احساس هدر رفتگی میکنه، احساس عصبانیت میکنه، احساس استیصال میکنه. تو همین بازه زمانی شکاف درآمد و هزینه دولت افزایش پیدا کرده، یعنی دولت فشلتر شده، یعنی دولت ناتوانتر شده. من امروز اگه بخوام روایتمو از ایران بگم، میگم روایت جامعه ای که به شدت بالغ شده، از 37 میلیون نفر 36 میلیون نفر شده 84 میلیون نفر، تحصیلاتش به شدت رفته بالاتر، به لحاظ آگاهی‌هاش به شدت گسترش پیدا کرده. بعید میدونم هیچ کشوری در خاورمیانه وجود داشته باشه که تعداد تیراژ کتابش و تعداد عنوان کتابی که درش منتشر میشه برابر ایران باشه. این جامعه به شدت جهانی شده. به شدت میتونه خودش رو مقایسه بکنه از طریق رسانه‌های هر کجای دیگه، به شدت مردمش سفر میرن و خودشونو با جهان مقایسه میکنن. این جامعه‌ای که بزرگ شده، مواجه شده با یک ساختار حکمرانی که دائم داره توانش رو از دست میده، به شدت بر سر موضوعات مختلف انرژیشو هدر داده و امروز رسیده به نقطه‌ای که تمام شاخص‌های اقتصاد کلانش، حالا ببینید من یه بحثی رو سال 94 طرح کردم تحت عنوان همایندی بحران‌ها. من اصلا امروز کار به این ندارم که ما بحران محیط زیستم داریم، پیکره‌های آبی دارن خشک میشن و خشک شدن. من امروز کاری به این ندارم که شما با بحران مهاجرت سر و کار دارین، که نه فقط مهاجرت نخبگانتون، که مهاجرت تکنیسیان نیروی کارتون هم داره رخ میده. من امروز با این کار ندارم که شما به شدت در سطح دولتتون نمیتونید ادعا کنید که میانگین هوشی و ضریب و توانایی جامعتون بالاتر از حکومتتون نیست. یعنی آدم هایی که در درون ساختار تصمیم گیری هستن میشه روی اکثریتشون دست گذاشت و ادعا کرد که اینا از میانگین آدم هایی که تو جامعه هستن پایین ترن. این وضعیت جامعه ایرانی رو به یه استیصال رسونده، رؤیای توسعه داره باز باد میره، جامعه احساس میکنه تمام ظرفیت هاشو داره از دست میده. و ببینید، انسان یه موجودیه که در سایه آینده زندگی میکنه. ما همواره در سایه آینده زندگی میکنیم و اکثریتی از جامعه احساسش اینه که این مدل از حکمرانی و این مسیری که داریم طی میکنیم آینده‌ای براش بنا نمیکنه. بنابراین در یک همچین ساختاری این جامعه، من دیدم پریشب کوروش علیانی عزیز به این که شما گفتین جامعه ایران جامعه ناآرامیه معترض بود. اتفاقا من معتقدم جامعه ناآرامی است و حق داره، و حق داره، چون زیر سایه آینده ای زندگی میکنه که او رو برآورده نمیکنه. ببینید، ما سال 90 هم همین حرفا رو میزدیم و یه عده میگفتن نه آیندهش روشنه. میگم آقا سال 90 تا 1400 اقتصاد ایران 30% 34% درآمد سرانه‌شو از دست داده، پیکره‌های آبیش خوش شده، مهاجرتش افزایش پیدا کرده و شاخص‌های اقتصاد کلانش بدتر شده، تورم ساختاری مزمنش تقریبا دو برابر شده. خب پس کو اگه این مسیر درست بود، خب بعد از 1400 تا از 1390 تا 1400 یه اتفاقی میافتاد. بنابراین آنچی که امروز باهاش مواجهیم یک جامعه ناآرام هست که حق داره
در ناآرام بودنش، محقه
و ناراضیه و در ناراضی بودنش حق داره و آینده رو روشن نمیبینه و در روشن ندیدن آینده حق داره، چون هیچ شاخصی که او در زندگیش تجربه میکنه، هیچ شاخصی که او در عمق وجودش تجربه میکنه و زندگی روزمرهش رو میبینه، نمایی از یک آینده مثبت نداره. بنابراین بفهمیم که امروز اگر اعتراضی که در خیابون هست،
مالا تذکر وقتم نبودم که مخل بحث نباشه.
من فقط تا اینجا گفتم که ما در چه جامعه‌ای زندگی میکنیم.
بله، بسیار متشکرم، روایت خیلی روشن و مستند و صریح. خب فازی، ما الان دو تا راه داریم. یکی این که حضرت عالی بحث رو تکمیل بفرمایید و احیانا نقاط ابهام و انتقاد طرح بشه، یکی هم که یعنی میشه دو بحث کرد، یکی هم که نکاتی اگه راجع به بحث های آجی ناصری دارید بفرمایید. من خودم یکی دو تا نکته فقط اجازه بدین به عنوان پرسش و ابهام بحث طرح بشه، اگه صلاح دونستید اینا رو هم یه توضیح بدید. خب راستش اینه که آقای دکتر، ما حوزه علوم انسانی و وضعیت جامعه شناختی موقعی که به جامعه ایران نگاه میکنه، اگه بخواد یه توصیف واقعی از میدانی که اتفاق افتاده بده، قاعدتا نباید آمار کمی اقتصادی بده صرفا، یعنی احتمالاً با روش‌های دیگری در حوزه تحقیقات علوم انسانی، به خصوص مثلا پدیدارشناسی، مثل مطالعات تفسیری و انتقادی و و احتمالاً وجوه دینی، سیاسی و و اون جامعه رو کلش رو باید ببینه. یعنی صرف این که ما احتمالاً با چند تا شاخص اقتصادی ادعا داشته باشیم که الان وضع اقتصادی ما حتی اینه و بعد بگیم خب جامعه ایران الان داره در این بستر اقتصادی، نمیگم نه، یعنی الان نفیان اثباتا نمیخوام بگم که الان این توصیف غلطه، به نظر غیر مکفی میاد. یعنی به نظر میاد که با چهار تا شاخص شما نمیتونید روایی روایتتون رو نشون بدید. این احتمالاً یه شواهدی از حوزه سیاست، از حوزه دین و و میخواد که میخوام بگم اینو روایی روایتتون رو چه میکنید. این نکته اول. نکته دوم که علت مسئله رو چه میابید، چون الان خیلی از نیروهای در واقع حالا اسمشون رو مثلا بذاریم سیاسی اصولگرا یا حالا اون میگن که بله وضع این گونه است، منتها خب چرا این گونه است؟ ما هر دو دهه مهمی که در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دست تکنوکرات ها بودن، حالا از دولت بعد از جنگ به صورت خاص دولت دهه گذشته، این وضعیت در ایران خیلی بحرانی شده و اتفاقا موقعی که ما از اون سنخ دولت ها فاصله گرفتیم، اون شواهد بهبود احتمالاً قابل رهگیری رو نشان دادن. این دو تا نکته بود، می‌خواستم الان به عنوان ابهام سوال و انتقاد عرض بکنم، شاید یه مقدار روشن‌تر بکنه بحث ازتون.
در علوم اجتماعی طیفی از روش‌ها برای شناخت جامعه به کار گرفته میشه. یه دسته از روش‌ها مشهورن به پیمایشی. در این روش‌ها تلاش میشه تا متغیرهای کیفی مثل نظر مردم، رضایتشون یا نگرش‌ها و ارزش‌هاشون با پرسشنامه یا با شیوه‌های دیگه سنجش و به اعداد تبدیل بشه. به این دسته میگن روش‌های کمی یا عددی. روش‌های کیفی مثل مصاحبه، مشاهده همراه با مشارکت در زندگی مردم، تحلیل متون یا تحلیل بقیه آثار فرهنگی هم به عنوان روش‌های کیفی، یعنی روش‌هایی که سعی می‌کنن معنا و عمق زندگی رو کشف و تفسیر کنن، هم استفاده میشن. یه مناقشه طولانی در علوم اجتماعی هست که روش‌های کمی رو بدون کفایت میدونه و معتقده که باید زندگی اجتماعی رو عمیق‌تر بررسی کرد. بحث مجری برنامه شیوه در مطالبی که بعد از این توضیحات من میاد ناظر بر همین مناقشه است. حرف من که حالا میشنوید این بود که هر دو دسته مطالعات کمی و کیفی در جامعه ایران انجام شدن و مؤید همون تصویری هستند که در بخش اول حرفام از جامعه ایران ارائه کردم. به علاوه چنان که خواهید شنید، این مناقشه طولانی مدت مربوط به سالهای قبل از انقلاب ایران هم هست. در ضمن در این بخش من میگم داریوش همایون وزیر کابینه هویدا، در حالی که اشتباه کردم تو اون لحظه در برنامه تلویزیونی. داریوش همایون در سال 1356 وزیر اطلاعات و جهانگردی کابینه جمشید آموزگار شد و البته قائم مقام دبیر کل حزب رستاخیز هم بود.
ببینید، من با بحث شما مخالفم که این شاخص ها کفایت نمی کنن. دو دوره یا سه دوره پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان هم انجام شده و اونا هم همین رو نشون میده. دو دوره هم خود من شخصا پیمایش فرهنگ سیاسی مردم ایران رو سال 84 انجام دادم، سال 97 هم انجام دادم. تو فاصله این 13 سالم گزارشش رو نوشتیم، 90 صفحه از هر کدوم از مقامات حکومتی حتما دریافت کردن، حالا اینکه خونده باشن 90 صفحه مطلب یا نه، یا گزارش 400 صفحه یا اون خلاصه 10 صفحه ایشون نمیدونم. اینا همین رو نشون میده. اما بزنین یه پاسخی به شما بدم و برای این نوع تفکر، میدونم چون احتمالاً ممکن نظر خودتونم نباشه ولی یه جمعیه، باید شاخص بگیم. من دوستان روایت میکنم، مردم میتونن گزارش، چون دولت ها منتشر نمی کنن، یه مهر محرمانه میزنن روش، نمیشه اینجا گفت نه در دسترس مردم قرار داد. من همینجا از مسئولین وزارت کشور، وزارت ارشاد که سه دوره طرح سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان رو انجام دادن، درخواست می‌کنم گزارشش رو منتشر کنن. دو دوره هم من طرح پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران رو انجام دادم، سال 84 سال 97. هر دو دورش گزارشش هست، میتونن منتشر کنن ببینن همه این شاخص‌ها همین وضعیت رو نشون میده. اما بذارید ببرمتون سال 53 تا ببینید این ادبیاتی که امروز شما بهش اشاره می‌کنین خیلی ادبیات روشنی است. سال 53 مجید تهرانیان یه جامعه شناس برجسته ایرانی بود و علی اسدی یه طرحی رو انجام دادن به اسم طرح آینده نگری، و تو اون طرح آینده نگری رفتن با مردم ایران مصاحبه کردن، مصاحبه های مفصل، پیمایش هم انجام دادن، یعنی نظرسنجی هم پر کردن. گزارشش رو که نوشتن همه این نخبه های حکومت شاه رو جمع کردن در یک همایشی چند روزه در شیراز سال 54. و تو سال 54 این جمع رفتن نشستن تو شیراز، اینا دارن گزارششون رو ارائه میکنن. من براتون میخونم این گزارش. بعدها عباس عبدی و محسن گودرزی نشر نه این رو منتشر کرد تحت عنوان صدایی که شنیده نشد. ببینید اونجا مجید تهرانیان میخواست به این سوال پاسخ بده که جامعه ایران دهه 1350 داره نوسازی شاه رو چگونه درک میکنه و تحمل میکنه و چه ادراکی داره و جهان ایرانی اون موقع چی بود. علی اسدی هم میخواست تو تحقیقاتش به اینو نشون داده بود. سال 50 و 53 خلاصه تحقیق علی اسدی این بود، میگفت که در بین توده ها و نخبگان میل بازگشت به گذشته و به ویژه پناه بردن به مذهب بر اثر شدت تغییرات در حال رشد بود. سال 53 است، 4 سال قبل از انقلاب، یه جامعه شناسی مثل علی اسدی گفته آقا حواستون باشه توده ها از این وضعیت ناراضی ان، دارن پناه میبرن به مذهب. 4 سال بعدش انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و اون موقع گفت که تحقیقات نشان میداد ارزش های مد نظر حکومت وقت حتی در بین گروهی که پایگاه آن محسوب میشد عمومیت نداشت. علی اسدی داشت به صراحت میگفت که حکومت شاه ارزش هایی که تو مبلغش هستی بین پایگاه خودت هم عمومیت نداره. تو همون کنفرانس شیراز هرمز مهرداد برمیگرده این عین جمله هرمز مهرداد تو اونجاست، میگه که از یک طرف اصرار طبقه جوان و تحصیل کرده به شرکت در امور سیاسی و از طرف دیگر رویه مسئولین و مدیران سیاسی که معمولا رضایت و علاقه‌ای به شرکت جوانان تحصیل کرده در فعالیت سیاسی نشان نمی‌دهند. یعنی جامعه داشت سیاسی می‌شد، مسئولین نمی‌خواستن جامعه سیاسی بشه.
یعنی جوانان تحصیل کرده میخوان مشارکت سیاسی داشته باشن.
نمیخواست حکومت نمیخواست.
حکومت نمیخواست
جوانان داشته.
باعث شد نوعی بیگانگی سیاسی در طبقه دانشجو ایجاد شود. تحقیقاتی که انستیتوی مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران انجام داد نشان میدهد. این داده رو دقت کنید آقای دکتر. 90% دانشجویان سیاستمداران ایرانی را ناصالح تشخیص داده اند. 90% دانشجوها میگفتن این سیاستمدار ایرانی حکومت شاه ناصالحه. بیش از 50% این دانشجویان مشکل عمده سیاسی ایران را بی‌توجهی رهبران سیاسی به مشکلات اقتصادی اجتماعی و وجود نابرابری و بی‌عدالتی ذکر کردند. من اگه بتون نگم که این گزارش مال 153 است، شما فکر میکنین توی جلسه دیروز تو این تهران گفته شده. سید محمد باقر نجفی در همون جلسه برمیگرده میگه آقا ما نشستیم با متفکرین روحانی تهران نشستیم و ایران گفتگو کردیم. گفت حاصلش این بوده. کلیه افراد مصاحبه شده از رسانه ها ناراضی بودند. یعنی اونا فکر میکردن این چه رسانه یه حکومت شاه داره. و داریوش همایون، آقا داریوش همایون یکی از پایه های حکومت شاهه. داریوش همایون تو اون جلسه این جمله رو به خاطر بسپارید آقای دکتر، میگه اصل قضیه این است که جوانان تعلق خاطری به وضع موجود ندارن. ایشون مگه نمیگه احساس تعلق خاطر نمی کنن؟ این جمله داریوش همایون سال 54 گفته. و در ضمن منفعت مستقری هم در حفظ آن نمیبینند. هیچ انتظاری جز وضعی که با آن روبرو هستیم نمیتوانیم داشته باشیم. اون وضعی که باش روبرو هستیم از نظر داریوش همایون چی بود؟ کنار کشیدن اکثریت بزرگ جوانان این مملکت و ناسازگاری با وضع موجود. شما انتظار دارین داری شما این وزیر کابینه هویدای همچین حرفی زده باشه و جملات تو همون جمع؟ اما یه عده‌ای هم بودن این جملاتو گفتن. هرمز مرداد، داریوش همایون، مجید تهرانیان، علی اسدی، اینایی بودن که گفتن آقا وضع خرابه،
انتقادی بودن دیگه
اون ورش. اما کسانی بودن که گفتن حالا یا خیلی محافظه‌کار بودن یا تعلق ساختاری داشتن یا به میزاشون چسبیده بودن. جمله رو نگاه کنید، تورج فرازمند تو همون همایش میگه، میگه هیچ کدام از تعاریفی که آقای همایون و آقای نیکخواه در مورد نظام سیاسی بیان کردند به نظر من با کشور ما جور در نمی آید. یعنی همون موقع هم یه عده‌ای بودن میگفتن این علوم اجتماعی ها حرفای غربی میزنن به درد اینجا نمیخوره. شاهی که متهم بود به غربی بودن و حکومتش، آدمای بوروکرات توش میگفتن این علوم اجتماعی ها حرفای غربی میزنن.
احسان نراقی چطور بود آقای دکتر اونجا؟
تو اون جلسه نبوده.
نبوده.
چون که خیلی منتقد بود. آره.
منتقد بود اصلا اونجا راش نمیدادن.
نداره.
چون بر اساس، حالا چرا میگفت جور در نمیاد؟ چون بر اساس یک داوری غلط و روش آماری بیپایه و ناصحیح. آقای دکتر این شاخصایی که شما میگین کفایت ندارن مال الان نیست که این حرفا رو میزنن. محافظه‌کارا همون موقع هم میگفتن این عدد اینا بیخوده. شما برید ببینید کف جا.
دکتر من نمیگم بی خدا، میگم
من منظورم شما، چون میدونم تو جامعه این حرفا رو میزنن. و بعد مثال میاره، این جمله تو پرانتزش جالبه، این آقای تورج فرازمند میگه منظور مثلا متد آماری است که باید در میشیگان پیاده شود اما در یزد استفاده میکنن. فکر میکرد چون اینجا یزد اونجا میشیگانه، این متدا فقط برای میشیگان ساخته شدن. گفتید رژیم سیاسی چیزی است و توسعه سیاسی چیز دیگر. در این مملکت 2500 سال است که این دو پیوستگی مطلق خود را دارند و اگر آنها را جدا کنیم بیان توسعه سیاسی با ضوابط غربی صحیح نخواهد بود. آقای دکتر این جمله باید آویزه گوش ما بشه. تو اون حکومت هم که سر تا پا میخواست غربی بشه، یه عده میگفتن که این حرفا غربی است، بنابراین اعتبار نداره. و شد آن که شد، 4 سال بعد از این.
دکتر دوباره تکرار میکنم، ادعای ما نیستش که این غربی. حالا میخوام بگم تو همون روشای غربی.
آها.
من میخوام بگم
شاخص ها کیفیش هم همینو نشون میده. یعنی شما کیفیش هم که بررسی کنین، خواستین اونایی که کیفی کار کردن، منم کار کردم، ما برای همه اینا هم مصاحبه کردیم. بر بستر یه همچین جامعه ای بین مردم و حاکمیت مناقشاتی در جریانه. اون مناقشات ابعادی داره. مناقشه اقتصادی داریم. مناقشه بر سر ناکارآمدی و فساد داریم. مردم مطالبه گرن بر سر فساد و بر سر ناکارآمدی. مردم مطالبه گرن بر سر حقوق زنان. مردم مطالبه گرن بر سر بیکاری جوانانشون. مردم مطالبه گرن بر سر سبک زندگیشون، بر سر مداخله‌ای که در سبک زندگی. مردم مطالبه گرن بر سر تخریب محیط زیست. شما آخرین موردش اینه که یک عده‌ای میخوان در میانکاله پتروشیمی بسازن و مردم مخالفن. مردم مخالفن در بیابان‌های بیاب ایران صنایع فولاد ساخته بشه. مردم با تخریب جنگل‌ها مشکل دارن، با 1 دهه رشد اقتصادی صفر مشکل دارن و با اینکه مجموعه ای از تناقضات. ببینید آقای دکتر، شما نمیتونید این تناقضات رو پوشش بدین. از یه طرف به یه جماعت میلیونی بگین شما مقاومت کنید، صبر کنید، تلاش نکنید، نمیدونم هر چیز دیگری، و بعد یه دفعه متوجه بشین که مقاماتتون یه جوری دیگری زندگی میکنن، وسایلشون از یه جای دیگر میخرن، بچه هاشون یه جای دیگری زندگی میکنن. ببینید از این تناقضات الا ماشاءالله وجود داره. این تناقضات، ببینید جامعه ایران رو، من اول آخرین کتابم ایران بر لبه تیغ نوشتم، ما تبدیل شدیم به جامعه مسائل حل نشده. این جامعه انبوهی از مسائل حل نشده داره تو ذهنش. خواستیم لیست میکنم، از این محیط زیستش بگیریم تا تورم 14 دهه‌ایش، تا اسید پاشیش تو اصفهان، تا مرگ‌های قبلی تو بازداشتگاه‌ها، تا به سرانجام نرسیدن پرونده‌های قضایی، تا تا ده ها مسئله‌ای که همینجوری تو ذهنش باقی مونده. و وقتی من توییت میزنم میگم که ابراهیم رئیسی کار اخلاقی کرده و کار درستی کرده که با خانواده مهسا امینی تماس گرفته، گفته بررسی میکنیم نتیجه میگیم، مخاطب من میاد ناسزا مینویسه، میگه که آخه کدوم یکیش به نتیجه رسیده که این دومیش باشه. و اینجا یه بحران عظیم شکل گرفته آقای دکتر. بحث اینجاست، ما بر مسئله بحران اعتماد
این سرمایه اجتماعی نداریم،
سرمایه اجتماعی نداریم و اعتماد وجود نداره.
فضل، ما فقط یه نکته ای دارم همجوری لابلای بحث که از اتالی میفرمودید، ما ظاهرن یه مشکلی در جمهوری اسلامی بر مشکلات، شاید مثلا دقیق ترین محاسباتی که نهادهای امنیتی خارجی کردن خیلی سریح به ما انتقال دادن که آقا شما تا 6 ماه دیگه نیستید. و دائما این شکست هایی که این پیشگویی ها خوردن، من به نظرم یه مقداری حق ما باید بدیم به در واقع خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی که اگه یه اندیشمندی بیاد بگه که آقا من احساس میکنم که جامعه ایران داره یه تحولی درش اتفاق میفته که احتمالاً ظرف مثلا 5 سال آینده 10 سال آینده پناه به بیدینی ببره و یه سبکی از سکولاریسم یا لایسیسم در ایران احیا بشه به واسطه یه ناکارآمدیه که مثلا حکومت دینی داشته، به واسطه حالا اتفاقاتی که افتاده و و و، این یه مقدار با دیده تردید به این مسئله نگاه بشه، نه به مثابه این که، یعنی شاید مثلا ما در طول دوره پهلوی 2 تا گزارش اینجوری داریم، یعنی یه دونه صدا که شنیده نشده، مثلا تهران 57 که الان منتشر شده، ولی برای مسئول جمهوری اسلامی ماهی 1-2 تا از اینا از 40 ساله داره میره. یعنی میخوام بگم که یه مقدارم از این سوی شاید ما بتونیم حق بدیم که ما احتمالاً بعد یه نکته ویژه‌ای در این روایتمون از وضعیت جمهوری اسلامی باشه که مسئول ما یه مقدار حساس‌تر بشه به اون نکته‌ای که عالم علوم اجتماعی داره میگه.
ببین، این گزارش ها که اولینش مال سال 82 و سال 82 هم وضع این گونه نبوده، یعنی شما طرح ارزش‌ها و نگرش‌های البته سال 78 بعد 82 این شاخص اینو نشون نمیده و شما تو دهه 90 که با این وضعیت مواجه میشین. نکته دوم اینه که شما اون بحران اقتصادی رو که دارین در دهه 90 تجربه می‌کنین اصلا دهه 80 و دهه 70 ندارین. دهه 60 هم ماجراش کلاً متفاوته. یه جنگ 8 ساله دارین، همه کشور بسیج شده، قدرت ایدئولوژی در تمامیتش وجود داره. برای شما دهه 60 رو بذارین کنار، دهه 70 وضع اقتصادیتون در حال بهبوده، عمده دهه 80 هم تا سال 86 وضع نفت خوبه، یک از دوره آقای خاتمی هم وضع اقتصادی رشد اقتصادی 8% و رشد اقتصاد صنعتی 12% و اینا رو دارین. از دهه 90 به یه معنا بعد از تحریم‌هایی که حسن مشهور است به تحریم‌های 30 ساله، شما وارد یه همچین وضعیتی میشین و تحریم به شدت داره جامعه ایرانی رو نابود میکنه. یه همچین وضعیتی، ببینید، برای اینکه برسیم به راه حل ها بدونیم کجا وایسادیم، اون اینه که ما جامعه با حکمرانی وارد مناقشه شده، مناقشاتش رو گفتم و این مناقشه بروزش همین روزا کف خیابونه، بروزش 98، بروزش 96، بروزش 88. این مناقشه که قابل انکار که نیست، که بروزش تظاهرات معلماست، نمیدونم کارگراست، اعتصابات، همه اینا وضعیت مناقشه است، درست؟ حالا شما میخواین با این مناقشه چی کار کنید؟ در جهان برای حل کردن مناقشه آقای دکتر 5 تا روش بیشتر وجود نداره، یعنی شما 5 تا راهبرد بیشتر ندارین. یا دو طرف مناقشه، من و شما با هم یه مناقشه داریم، یا برای یکیمون مهم نیست به هر دلیلی، یا من اصلا مناقشه پدر پسریه، پدره میگه که حالا اصلا این پوله برسه به پسرم، میکشه کنار،
یکی از اطراف میره رها کنار. میکنه،
یکی میره کنار، این میشه رها کردن. تو دنیا بهش میگن مثلا اکامودیشن، یه همچه چیزی کاری بهش میکنن. نکته دومش سازشه، کمپرومایز میکنین، یعنی میشینین بر سر این سازش میکنین. مثلا فرض کنید ایران و پنج به علاوه یک در برجام نشستن، نوعی از سازش رو انجام دادن، یه بازی، یه چیزی میبری یه چیزی میبازی، معامله میکنی و شما سازش میکنی. در مدل سوم شما اجتناب میکنی. یعنی چجوری اجتناب میکنی؟ شما و همسایتون، مثلا همسایتون یه دونه گربه داره که اذیت میکنه، شما میبینی که برم سر گربه باش دعوا کنم؟ میگی نه. بعد اون گربه شما رو اذیت میکنه، اون مثلا همسایه هم با شما یه، مثلا شما یه طوطی داری که صداش اون رو اذیت میکنه، بعد شما به این نتیجه میرسین که آقا ولش کن. یعنی دو طرف اجتناب میکنی، شما گربه ایشون رو نادیده میگیری،
تحمل میکنیم در واقع،
اصلا اجتناب میکنی. آه. چرا؟ چون میگی که من که سال بعد مستاجرم دارم از اینجا میرم. یا نگاه میکنی میبینی گربش خیلی پیره، زودی میمیره، و میگه اینم که گربش یه ما دیگه میمیره، بعد چی باید بریم دعوا کنیم؟ دست موضوع. یا اصلا میگین که مثلا سر یه موضوعی با هم درگیری داریم، میگین میگذره نسل عوض میشه خودشون خوب میشن. خب
عنوانش چی میذارید آقای دکتر؟ مدل اول فهمیدید که بل کردن، مدل دوم رها کرد، مدل اول رها کردن، مدل دوم سازش،
مدل سوم اجتنابه. شما رها نمیکنید ولی استخوان در گلو تحمل میکنی.
تحمل شاید اسم تحمل.
میگید آقا نسلا که عوض میشه این خودش خوب میشه میفته، خب یا خوش میشه میفته، مثلا این مثلا دندون شیریه، مثلا هر چیزیه. مدل چهارم میری تو رقابت، میگی آقا حالا وایسا با هم اختلاف داریم، خلاصه بگرد تا بگردیم. حالا این بگرد تا بگردیم مثل مدل میمونه که تو میای کف خیابون، منم آدما میارم کف خیابون، تو دعوا میکنی، چوب میزنی، کتک میزنی، منم سنگ پرت میکنم. اینجا بازی در اصل برد و باخته، یعنی دو طرف دارن به شدت
زد و خورد میخورن. آره.
بازی با حاصل جمع صفر به نوعی
ممکن حاصل سر صفر هم نباشه ها، ولی بالاخره تو رقابت ممکن حاصل جمع صفر هم بشه. خب یعنی وقتی ایران و آمریکا مثلا تو برجام به توافق نمیرسن، او از برجام خارج میشه، میزنی یکی، میزنی یکی میخوری، حالا بالاخره تشی چیزی میشه. یه نکته آخری هم، روش آخری هم وجود داره. شما میرین همکاری میکنین، اسمش میگن کلابریشنه. تو کلابریشن میرین دنبال بازی برد برد، میگی آقا نمیتونم نادیده بگیرم، نه موضوع غیر مهمی از خیرش بگذرم، نه خودش خوب میشه همینجوری بمونه، نمیتونیم با هم دعوا کنیم، باید بریم بشینیم با هم همکاری کنیم. همکاری کنیم چیکار کنیم؟ این همکاری کردنه و قاعده بازی باید تعریف کنیم. اولین گام همکاری کردن تو جامعه اینه که شما با هر کسی میخواین همکاری کنین، اول باید بدونین با کی میخواین همکاری کنین، یعنی طرف رو به رسمیت بشناسین. آقای دکتر، ما از رضا شاه به بعد در دوران مدرن در ایران، ایرانیان برای به رسمیت شناخته شدن تلاش کردن، برای اینکه حکومت ببیندشون به رسمیت بشناسه
که من هستم.
آقا ببین من هستم. یا آقای دکتری هست رساله دکتراش درباره بمب‌گذاریه، که آقا در همین کشور ایران در بخشی از مناطق چرا بمب‌گذاری میکنن؟ نتیجه دکتراش اینه، اینایی که بمب میذارن دارن تلاش میکنن که دیده بشن. میگه آقا من اومدم تو خیابون وایسادم که ندیدی، فیلم پر کردم که ندیدی، داد کردم ندیدی، خودکشی کردم ندیدی، بذار یه بمب بذارم اقلا صداش رو یه کسی بشنوه، تو منو ببینی، به رسمیت بشناسی. ببینید به رسمیت شناخته شدن. حالا گروه قومیه، گروه روشنفکریه، گروه بروکراسیه، آقا همه اینا دارن
معترض اقلیت.
آقا کارشناسه، کارشناسه میگه من نظرم اینه اینجا نمیشه سد بسازی، مقام سیاسی میزنه تو سرش میگه که بساز. او داره تلاش میکنه، میگه آقا پس من رفتم درس خوندم، آقا به حساب کردم، من علوم اجتماعی بخوام الان بگم به رسمیت بشناس، من که میام بهت آمار میدم میگم وضع جامعه خرابه، به رسمیت بشناس. اون جوونم که کف خیابون، تو به رسمیت بشناس و نقشه.
آقای دکتر چون میترسم وقت نشه این نکات خوب، یعنی به نظر میام مقدار این
خلاصه
تیتوار بگید، یعنی توضیحات خیلی خوبه.
به رسمیت شناخته شدن از طرف کیه؟ از طرف اونی که قدرت بیشتری داره، یعنی قدرت و مسئولیت. آقا میگه این حاج عبدالله انصاری میگه که یه عارفی دید که شیطان 40 شبانه روز رفته به سجده بلند نمیشه، رفت بهش گفت که پدر بیامرز، تو که شیطانی از درگاه راندن تو، دیگه برای چی سجده میکنی؟ گفت من از بندگی معزولم، او که از خدایی معزول نیست.
حالا من شهروندم قدرت ندارم، تو که حکومتی، تو که قدرت داری، تو که میتونی ببینی، ببین. خب این از این داستان بر سر این مناقشه. آقای دکتر ما الان سوالمون اینه، تو این 5 تا مدل داریم کدومشو بازی میکنیم؟ ببینید سر مسئله حجاب، سر مسئله حقوق، سر مسئله محیط زیست، تو تک تک اینا هر کدوم مدلاش فرق میکنه. یکیمون کشیدیم کنار بی خیال شدیم. آره من میبینم تو داستان ماهواره حکومت کشیده کنار، زورش نمیرسه، نمیتونه راپل کنه همش بر خونه مردم، که کشیده کنار، میگه نسلم عوض شده، شاید هم اصلا این تکنولوژی ماهواره دیگه اصلا مهم نیست، دیگه دیدین خیلی چیز نمیزنن، پارازیت نمیزنن، وقتی اینستاگرام اومده دیگه ماهواره کارش نمیتونیم بکنین. که پس ما داریم روی این مسئله تک تک، مسئله بیکاری، حجاب، زنان، سبک زندگی، داریم تو کدوم یکی از این مدل‌ها کار می‌کنیم؟
جامعه هدفم اینجا مهمه دیگه. آها. یعنی می‌خوام بگم که شما خیلی جامعه ایران الان دارید یه دست می‌بینی.
آها من اتفاقا یه دست نمی‌بینم.
جامعه ایران بالاخره خیلی
نوشتم.
تو توده مردم رو فرض کردید. یه دست سازی.
نه نه خیر.
کسانی که داشتن انقلاب کردن تو
من نوشته‌هام نوشتم. ببین اون یه جمله است. مجید تهرانیان
من نشو خوندم. مجید تهرانیان کاری نداره. من پرسیدم شما قبول دارید به خاطر همین گفتم.
من دارم نقل قول مجید تهرانیان رو میگم. ولی من رسما نوشتم واژه مردم واژه بی‌معنای ساقای دکتر.
بله همین رو می‌خوام. یعنی در ایران ما با گروه‌ها و اصناف
اصلا با همه جهان همین جوره.
حالا ایران خیلی حاده دکتر.
نه همه جای دنیا حاده.
این دوگانه
همه جای دنیا حاده. بین اونی که نون شبشو نداره با اونی که شمال شهر تهران زندگی می‌کنه کدومشون مردمن؟ بین اونی که لب مرز زندگی میکنه آب درست حسابی نداره با اونی که استخرشو بر میکنه کدومشون مردمن؟
همینو میگن برادرمون.
پس ببینید یک حالا میخوایم مسئله حل کنیم، میخوایم بریم نه
من میخوام بگم آقای دکتر دوگانه سازی شما بر اساس اقتصاد روایت خوبی از جامعه ایران نیست. شاید اگه این دوگانه سازی رو بیارید روی دین یه مقدار روایت بیشتری داشته باشه. یعنی کسی که در ایران متدینه دیگه این طبقه بندی اقتصادی روایت دیگه از فرد داره.
بگم چون شما 5 تا مدل معرفی کردید.
آره من میگم آره این 5 تا مدل آره
این راه حل‌ها رو گفتید. حالا ببینیم چه خواهد شد که بعدا
راه حل اینه. حالا تو فرصت این مدل رو کار کنید. بله فرصت من مکفی می داشته باشه.
بله چی داشته باشه؟
جامعه سازماندهی داشته باشه. سازمان بزرگترین اختراع بشره، از اینترنت، از اتم، از هر چیزی بزرگتره. بشر با سازمان زنده است، با سازمان تولید میکنه، با سازمان ارتش میجنگه، با سازمان حتی زندگی روزمرهش رو راه میبره، با سازمان تولید میکنه. اگه سازماندهی رو از یه جامعه ای بگیری جامعه میمیره.
یعنی جامعه مدنی داشته باش.
آها جامعه مدنی داشته باشی، اتحادیه داشته باشی،
سازمان که میگید شاید شخصی فکر کنه بوروکراسی میگید فلان و بهمان بوروکراسی هم سالوم هم سازمانن.
بله
ایشون معتقدن که جامعه مدنی داشته باشی.
این چیزی که وقتی میگیم جامعه مدنی
تشکلات رو میگیم
جامعه یاد دهه 70 میفته یه دهی هم میترسن.
بله
سازمان به معنی اینکه چرا شما دهه 70 یادتون نیست حتما
سازمان
کلمه جامعه مدنی چنان بلایی به سر رئیس جمهورش آوردن گفتن جامعه مدنی همون جامعه مدنی نبوی مدینه تو نبیه. این جامعه باید سازماندهی داشته باشه و وقتی سازماندهی نداشته باشه میشه همین جامعه‌ای که الان معترض کف خیابونه. شما الان میخوای تصمیم بگیری، میخوای باهاشون حرف بزنی، با کدومشون میخوای حرف بزنی؟ نماینده دارن، نماینده حزب دارن، اتحادیه دارن، سندیکا دارن، صنف دارن، چی دارن؟
آدمهای امکان حل مناقشه وجود نداره.
یعنی شما تا وقتی سازماندهی رو در جامعه ایران اتحادیه، صنف، سندیکا، حزب رو به رسمیت نشناسید و امنیتش رو فراهم نکنید و اون سازمان رو سرکوب نکنید بلکه اجازه بدید بزرگ بشه، اصلا راه حل مسئله بسته است. هی میگن علوم اجتماعی راه حل بده، این راه حل شما سازماندهی رو به رسمیت بشناسید.
خیلی روشنه دکتر. بالاخره پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی رو چقدر برآورد میکنه، مخصوصا اگه شما بالاخره اون دوگانه، حالا میخوام بگم اون تحلیل مبتنی بر دین رو هم بپذیرید. چون ببینید کسی که میخوام روشن کنم اون موضوعمو خیلی کوتاه ببخشید، چون کسی که بالاخره دین داره و یه تعلق خاطری به دین و جمهوری اسلامی داره، این مشکلات اقتصادی رو یه جور دیگه روایت میکنه. یعنی ببین آمار، ما میدونیم که بالاخره روایت میشن، یعنی آمار خامن. ممکنه یه مثلا پیرمرد جبهه رفته حزب الله توی مسجد شما همین آمار رو بهش بدید، اتفاقا بگید که خب این نشانه حقانیت ماست، نشانه اینه که بله تحریم شدیم اشکالی نداره، این ثمره اقتصاد، این مثلا مقاومت ما در برابر جهان استکباره، و اتفاقا خیلی هم ممکنه براش مثبت باشه. یعنی بگید که اتفاقا معلومه که خیلی خوب داریم کار میکنیم. یه روایت دیگه ای در واقع داره ارائه میده. من به نظرم آقای ناصر یه ادعای روشنی داره که آقا اون جوری که شما تبیین میکنید سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی وخیم نیست.
آقای دکتر، سرمایه اجتماعی یه مفهومه با حداقل سه عرصه. شما یه سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد، سرمایه اجتماعی شما که اعتماد دارید، یه اعتماد بین شخصی دارین، من به برادرم، خواهرم، رفقامون اعتماد دارم، اعضای هیئت مذهبی به هم اعتماد دارن، یه اعتماده. یه اعتماد عمومی دارین، به عموم مردم چقدر اعتماد دارین؟ یه اعتماد به نهادهای حاکمیت دارین، بهش میگن اعتماد نهادی. اینا سه تا عرصه متفاوتن آقای دکتر. این که مردم هیئت‌های مذهبی میرن، بله میرن. این که ما خیریه داریم، بله داریم، منم نوشتم اونجا خیریه داریم. ولی بین خیریه داشتن، مگه مردم سال 57 خیریه نداشتن؟ مگه مردم سال 57 هیئت نمی‌رفتن؟ مگه مردم سال 57 به هم اعتماد نداشتن؟ چرا داشتن؟ ولی مردم به حاکمیت اعتماد نداشتن. این سه تا مفهوم و یکاست.
نه بحث من آقای دکتر اعتماد نهادیه.
آها. اعتماد نهادی آقای دکتر، تمام نظرسنجی‌ها نشون میدن اعتماد نهادی پایینه. حالا شما این یه بحث معرفت شناختی میتونی هستی شناختش هم بگید که آیا این اعتبار داره یا نداره. من به شما میگم علی اسدی گفت اینا پایینه، 4 سال بعدش انقلاب شد. شما چی میگین؟ این یه نکته. نکته دوم، ببینید آقای دکتر، دنگ شیاپینگ جمله داره تو چین، میگفت که گربه باید موش بگیره، سیاه و سفیدش فرق نمیکنه. منظورش این بود که حکومت باید کارآمد باشه. این دانیل بل، نه اون دانیل بل مشهوریه که دیگه، یه کتابی داره به اسم مدل چین، همین پارسال به فارسی هم ترجمه شده، 400 صفحه کتابه. بله. دانیل بل میگه آقا این چینی ها اگه دموکراسی در بالا سطحشون ندارن ولی به غایت کار آمدن. ببینید یعنی وقتی تصمیم میگیرن یه ساختمون بسازن، یه ماه بسازن، یه ماه میسازن.
مستبدم هست، مستبد کارآمده.
اصلا یه جمله داره میگه حزب کمونیست چین با مردم چین یه قرارداد نانوشته داره. اون قرارداد اینه: ما شما رو به خوشبختی مادی میرسونیم، شما هم گوش به حرف بدین. هر وقت که این
آزادی تو بده، رفاهو بگیر.
رفاه بگیر. آزادی هم توی عرصه‌ها.
بله دیگه.
زندگی شخصی رو که کار نداره، آزادی سیاسیه. اون آزادی سیاسی هم در سطح کلانش، یعنی همونجا هم بل به واسطه دهه‌ها زندگی کردن، زنش اصلا چینیه، تو چین زندگی، استاد دانشگاه شانگهایه. میگه آقا این چینی ها به نهایت شایسته سالارن، یعنی برترین آدم ها تو پستای دولتی هن. شما کارآمد باش، یعنی حداقل اون یه جمله دنگ شیاوپینگ رو اجرا کردن، گربه باید موش بگیره، سیاه و سفیدش فرق
نمی کنه.
آقای دکتر، شما ناکارآمد باشی، میخوای مسلمون باش، میخوای غیر مسلمون باش، هر جوری میخوای باش، ما دیگه از صفویه که بیشتر نداریم که به تشیع، این تشیع تو این کشور به عنوان یک امر سیاسی صفویا بنیاد نهادن. آقا من یک جمله براتون میخونم، همین دیروز، نه برای این بحث شما، تصادفی داشتم میدیدم کتاب میخونم به اسم تاریخ پزشکی در ایران، پزشکی در ایران مال هرمز ابراهیم نژاد، یه جمله داره میگه: اما در زمان صفویان شمار فزاینده ای از پزشکان ایرانی به دلایل مختلف از جمله جنگ های داخلی، نبود تساهل مذهبی و یا درآمد بیشتر به دربار گورکانیان هند مهاجرت کردند.
این همین داستان در مورد شعراش هم هست. یعنی شما حکومت شیعه صفوی هم که باشی بنیاد گذاشتی اونجا، دیگه از صفوی ها که ما قالی تر که نیستیم که، این هم که گذاشتی وقتی شما تساهل مذهبی نداری، کارآمد هم نباشی، جنگ داخلی باشی، درآمدشون تو هند و گورکانی هم بیشتر باشه، من هم چه میدونم اونجا. حالا ما هی سوال میپرسیم که این موقع که رسانه غربی که نبوده که، جنگ نرمی هم که وجود نداشته که، آقا درآمدش اونجا بیشتر بوده، اینجا هم سختگیری مذهبی بوده، بلند شد میرفتم پند. این آقای هرمز ابراهیم نژاد هم استاد تاریخ در دانشگاه ساوثهمپتون، دکتراش هم دانشگاه سوربن گرفته. پس ببینید داستان اینه که شما وقتی کارآمد نیستی، وقتی گربت موش نمیگیره، سیاه‌سفیدش فرق نمیکنه در دراز مدت،
به خصوص برای توده های دکتر، این حال توده نه، منظور دیگه اکثریتی،
برای عموم مردم،
عموم مردم. آقا شما واژه توده رو ببخشید،
آقای دکتر یه جمله بگم، این خیلی برای مهمه. ببینید یه منحنی نرمال در نظر بگیرید، یه 2% 5% اونورن تحت هر شرایطی مخالفن، یه 5% هم اونورن تحت هر شرایطی سنگ از آسمون بباره اینا موافقن. سینه چاک همون پیرمرده است که شما میگین تو مسجد، بعد بگی اصلا این رشد اقتصادیمون صفر، میگه نشان دهنده خوب با استکبار مبارزه کردیم، قبول. این دو تا 5%، آقا 95% مردم این میانه منحنی نرمالن، میخوان زندگی کنن، میخوان میان مایگی رو تجربه کنند. مردم نه عارفن نه جنگندن، نه مردم یا آدم های متوسط یا 95. اتفاقا عالم
دکتر هم یه سوال، این نرمال تو ایران یه مقداری دو طرفش بیشتر نیستن؟
دو طرف چی؟
یعنی اینا 5% نیستن واقعا بیشترن، اینا 5% نیستن واقعا بیشترن.
اصلا شما شما
اصلا
این
کل وضع تحلیل ایران شاید به خاطر این باشه که نرمالش انقدر نرمال نیست.
نه نه نه،
یعنی
شما به این دیگه اصلا نرمالش فرض کنید چولگی داره به قول این آماردانا، خب این چولگیش به هر سمتی باشه، بالاخره 90 تا 95% مردم این وسط آدمای میان مایه این که میخوان زندگی کنن، نه میخوان قهرمان باشن، نه مبارزن، نه میخوان زندگی کنن، و برای اینا کارآمدی مهمه.
ولی این آمارم البته حسی میشه راجبش صحبت کنم، تا من میگم پیمایش هم تایید میکنه پیمایش.
بله مدعی یک ساختن یک تمدن اسلامی هستیم. من میگم آخرین موردی که یه تمدن اسلامی ساخته شده تا آخر دوره عباسیانه، درسته؟ اون دوره از دوره عمر که شروع کردن جهانگشایی رو اعراب، تا اومدن گرفتن این امپراتوری اسلامی رو ساختن، یه طرفش بود این شمال هند، یه طرفش بود یمن، یه طرفش بود شمال آفریقا، یه طرفش بود جنوب
اروپا.
اروپا، درسته؟ در همه این عرصه زرتشتی، یهودی، سبکای زندگی مختلف از هند، و این اسلام هم رنگ و بوی همه اینا رو، اسلام شمال آفریقا با اسلام
فرهنگی شده،
اصلا فرهنگی شده، درسته؟ ما اگه میخوایم تو این جامعه تمدن بسازیم، باید این تنوع این جامعه بالغ شده رو که فقط 1,060,001 نفر سال دانشجوی دختر داره رو به رسمیت بشناسید. شما نمیتونید لباس یک سالگی یک کسی رو تن 43 سالگیش بکنید، و اگر تغییر رو نپذیرید آقای دکتر، و اگر تغییر رو نپذیرید، این وضع نارضایتی اصلا بهتون اجازه هیچ اصلاحی رو نمیده. و اصلاح کردن برای اینکه اون 5 تا مدل رو داشته باشین، یک، سازماندهی رو به رسمیت بشناسید، اجازه بدهید احزاب قوی وجود داشته باشن، سندیکا اتحادیه قوی وجود داشته، با باش برخورد امنیتی نکنید و ازش نترسید، تا در روزی که خواستید باش مذاکره کنید اقلا بدونید صاحبش کیه، میخواید با کی حرف بزنید. یک. دو، ببینید حکومت باید بیطرف باشه، فضیلت حکومت به بیطرفی است. امام علی به قاضی میگفت چی؟ میگه آقا بیطرف باش، من خلیفه‌ام، برای چی به من اینجوری نگاه میکنی؟ ما دو تا یهودی هم اون طرف نشسته. بیطرفی حکومت، بیطرفی در سیاست گذاری، بیطرفی در اجرا و بیطرفی در داوری، ما این بیطرفی رو به جد در جمهوری اسلامی نقض میکنیم. بی‌طرفی، فرزند مسئول با فرزند غیر مسئول فرق میکنه، اصولگرا با اصلاح طلب فرق میکنه، اصولگرا اصلاح طلب با سکولارش فرق میکنه، زن با حجاب با زن حجاب عرفی فرق میکنه، اینا همه با هم فرق دارن. شما هی به من نگین آمار و ارقام، مردم تو نگاهشون میبینن اینا با هم فرق دارن. بی‌طرفی نقص شده آقای دکتر. و جامعه که میخواد 84 میلیون نفر رو، یعنی حکومتی که میخواد 84 میلیون نفر رو در خودش جا بده، باید یا نکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل. بابا این جامعه پیلگونه شده، پیلگونه شده. اگه میخوای این پیل رو در خودت بپذیری، یه خانه‌ای در خورد این بنا کن، نه لباس یک سالگیشو بخوای تن این جامعه 43 ساله بکنی. و ظرفیت حکومتت رو ببر بالا. یعنی اگه برس به یه نقطه ای، من اصلا نمیفهمم یعنی چی یه حکومتی هست. من تو 20 تا اپیزود توضیح دادم توی پادکستی، نه سیستم مالیاتش درسته، نه ادارش درسته، نه مثل چین شایسته سالاره. آقا کارکنان این نمایندگی هامون میرن خارج از کشور، میبینیم 6 تا مترجم بردن، آخرش نفهمیدن طرف چی گفته، انگلیسی درست حسابی بلد نیستن، سیستم اداریش درست نیست، همه ایناش درست نیست، و گیر داده به این زنان که لباسشون چجوری باشه. آقا تو برو کار خودتو درست کن. اگرم میخواین مذهبیش نگاه بکنین آقای دکتر،
میشه یک دقیقه.
و این بحران اعتماد، آقای دکتر گفتم مطلقاً اعتماد نیست، من همچین واژه‌ای نگفتم، میتونی ضبطشو دوباره ببین. گفتم ما بحران اعتماد داریم. و این بحران اعتماد، آقای دکتر بحث تاریخی است، با این جمله تموم میکنم، ما به ملا کاظم خراسانی آخوند بزرگ مشروطه که نمیتونیم بگیم که مثلا این گول خورده یا انگلیسی‌ها بوده باش جنگ نرم کرد یا مثلا گول فرهنگی بهش زدن، که به عبدالله مازندرانی هم که نمیتونیم یه همچی حرفی بزنیم. این دستخط تلگراف شده است از دستخط عبدالله مازندرانی و ملا کاظم خراسانی است در مشروطه. من جمله رو میخوانم، سردر رسانه در ایران باید نصب کنن. گفته به مشروطه خواه، گفته به غیر از مطالبه مشروطیت لایزال، یعنی هم پیوسته، به توسط تلگرافاتی از سیم خارجه، گفته این سیم حکومت محمد علی شاه و مظفرالدین شاه، این سیمش قابل اعتماد نیست، و قاصدهای مخفی از حالات همدیگر مطلع باشید. آقای دکتر این بحران اعتماد به حکومت مال الان نیست.
بله، یه مسئله.
و ما چون گربمون موش نمیگیره، چون گربمون موش نمیگیره، گربه حکومت،
بس ها میخواییم با یه چیزایی اعتماد سازی بکنیم.
و بعد فکر میکنیم همه چیزشو باید با بوق رسانه و بوق فرهنگ جبران کنیم. یعنی انگار فقط این اینستاگرامه یا تلگرامه یا یه زمانی ماهواره است یا یه زمانی رادیوی فلانه که داره بی اعتمادی ایجاد میکنه. آقا مردم دارن میبینن این گربت موش نمیگیره، وقتی گربت موش نمیگیره بد بی اعتماد میشن. تا ببینید آقای دکتر، ما بحران کارآمدی، بحران سازماندهی و به رسمیت شناخته شدن و تنوع رو نپذیریم و با این جامعه از در همکاری در نیاییم، نه رقابت، نه نادیده گرفتن، در کلابوریشن، همکاری، تا با این از در همکاری در نیاییم، همدیگر رو میفرساییم. حالا کف خیابون نه، چوب یه رفته بودم وزارت خونه.
آقای فاضلی
اینجا چوب لاچرخت نمیذارن. گفتم پس چیکار میکنن؟ گفت یواش یواش هر روز یه دونه نختندون میذارن لاچرخت. بعد از یه مدت این نختندونا زیاد که میشه خودش یک چوب کلوپ
میشه. فرسودگی اجتماعی برامون
میاد. یعنی ما همدیگر رو خواهیم فرسایید و به توسعه رویای توسعه نابود میشه، و شما منتظرین این دایره این اعتراضات و خشونت ها از 2 ماه، از 2 سال بشه 6 ماه و 1 ماه و بعد کف خیابون. حالا هیچ وقت هم شاید فروپاشی به سیاسی رخ نده، ولی توسعه هم رویای نا زندگی تلخی خواهد شد.
جامعه ایران برای گذر از بحران‌هایی که در همین چند دقیقه مطرح کردم و تصویری که از مناقشاتش ارائه دادم، باید چند تا کار صورت بده. 1. به رسمیت شناختن همه اقشار و گروه‌های اجتماعی در قالب سازمان‌های جمعی اجتماعی و سیاسی و یک جامعه سازمان یافته با سازوکار نمایندگی و بالاخص سازماندهی و نمایندگی در قالب احزاب قدرتمند که بتونن سازوکارهای اصلاح رو دنبال و فعال کنن. 2. این جامعه به شدت زیر سایه ابهام و ناامیدی از آینده قرار گرفته و وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک دهه اخیر به استناد مختصر آمارهایی که در همین اپیزود شنیدید این ناامیدی و ابهام رو بیشتر کرده. این ناامیدی و این سایه ناامیدی باید به واسطه تصویر متقاعد کننده و مثبتی که برای برون رفت از اون ارائه میشه و ساخته میشه از سر جامعه کم بشه و این ناامیدی کاسته بشه. خوب توجه داشته باشیم که تحریم ها فقط خسارتشون این نیست که فروش نفت رو مختل کردن و نگریستن به تحریم از زاویه صرفا اقتصادی کار نادرستیه. اقتصاد به شدت مهمه، اما بحران در اقتصاد به واسطه تحریم و جدا افتادگی از جهان ابهام و ناامیدی اجتماعی بسیار خطرناکی رو خلق کرده. بنابراین اندیشیدن راه‌هایی برای برون رفتن از تله تحریم‌ها برای حیات اجتماعی جامعه ایران بسیار تعیین کننده است. و 4. جامعه ایران به دلیل آنچه که تجربه می‌کنه و این تجربه رو در همین اپیزود هم بخش‌هایش رو تحلیل کردیم معترضه، اما سازوکارهای تعریف شده‌ای برای اعتراض مؤثر هم وجود نداره. اعتراض مؤثر منظور اعتراضیه که دستگاه حکمرانی رو وادار به اندیشیدن و عمل کردن در مسیر درست برای محو کردن ریشه های اعتراض حرکت بده و اون رو وادار کنه در این مسیر حرکت کنه. همه اینها در کنار ناکارآمدی قرار گرفته که در این اپیزود با اشاره به گربه‌ای که باید موش بگیره از اون یاد کردم. این ناکارآمدی ناظر بر ظرفیت حکومته که در تمام اپیزودهای این پادکست در گذشته برش تأکید کردیم. تأکید بر کارآمدسازی حکومت به معنای صرف نظر کردن از آرمان دموکراسی هم نیست، بلکه فقط یادآوری کردن اینه که سیاست انتخاباتی و دموکراتیک بودن بدون کارآمدی کفایت نداره و بعیده که حتی دووم بیاره. بنابراین به صرف برگزاری انتخابات مشکلی حل نخواهد شد، بلکه هر نوع پاسخگویی از مسیر انتخابات باید با یک کارآمدی در حل مسئله تکمیل بشه. من قبلا هم نوشتم که انسان ویژگی های زیادی برای ذکر کردن، از حیوان ناطق بگیرین تا مثلا حیوان قصه گو، اما انسان حیوان مسئله حل کن هم هست و در اصل هر آدمی و هر سازمانی و هر شرکتی و هر حکومتی که نتونه مسئله حل بکنه به سطوحی از مشکل برمیخوره که این سطوح مشکل متناسب است با میزان مسئله هایی که قادر به حلشون نیست. فکر میکنم اگر گوش شنوایی وجود داشته باشه آنچه گفتیم به اندازه کافی روشن هست و احتیاجی نیست که مطالب بیشتری رو در این اپیزود اضافه کنم. جوامع همیشه درگیر مسائلی هستند و هیچ جامعه‌ای، حتی هیچ جامعه توسعه یافته‌ای بدون مسئله نیست. سطح توسعه یافتگی اما با ظرفیت حل مسائل به شکل کارآمد و رضایت بخش و اجتناب از تلخی‌های جانکاه تعریف میشه. امیدوارم روزی نه چندان دور در مسیر رسیدن به چنین جامعه‌ای قرار بگیریم. مسئله دردآور امروز ما این نیست که چرا توسعه یافته نیستیم یا سطح تکنولوژیمون پایینه یا بقیه مسائلی که هر روز جامعه باهاش مواجهه. زجرآور اینه که چرا در مسیر درستی به سوی توسعه یافتگی یعنی به سوی افزایش ظرفیت حل مسئله هم قرار نداریم. وقتی در این مسیر قرار گرفتیم، تحمل کردن سختی ها هم راحت تر میشه و تلخی بی پایان رنگ میبازه. خیلی ممنون که این اپیزود رو هم با ما بودید. ممنون از حمایت هاتون حتی در این شرایط روحی و روانی نامناسب. ممنون که ما رو به دیگران معرفی میکنید و ایده هامون رو نشر میدید. با هم به خاطر ایران، به خاطر رسیدن به زندگی بهتر، به خاطر انسانیت، به خاطر عقلانیت با هم مهربون تر باشیم، خشونت پرهیز باشیم، اما مطالبه گران مدنی استواری باشیم که پای ساختن ایران میستیم. امیدوارم به زودی بتونیم اپیزود 72 رو خدمت شما ارائه کنیم. تا اون موقع خداحافظ.